من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این نظری بود که آقای سیستانی در بحث اراضی مطرح کردند که اراضی با احیا ملک اشخاص نمیشه، صرفا حق اولویت پیدا میکنند. اراضی در اراضی موات ملک امام هست و خواهد بود، احیا کننده اولویت تصرف داره. نتیجه این میشه که ما اگر نماز بخونیم در این اراضی متسعه اشکال نداره، چون امام که اذن داده به شیعه در تصرف در اموال امام طبق نصوص تحلیل، نماز امام که مزاحم حق این شخصی که اینجا رو احیا کرده نیست. به این مناسبت ما وارد این بحث مهم شدیم که آیا احیا سبب ملکیت زمین هست یا سبب اولویت هست، که برخی از بزرگان گذشته مثل شیخ طوسی و شهید ثانی در مسالک علی ما حکی عنه و در بین معاصرین آی سیستانی آی سعد قائل شدند. کدوم یک از این دو نظر درسته؟ عرض کردیم برخی از روایات موافق نظر مشهوره که میگن ملک میشه زمینی که احیا بشه. من احیا ارضاً مواتاً فهی له، که در روایات متعددی آمده است، ظاهرش اینه که ملک است. یک نکته ای عرض کنم، در کافی نقل میکنه، کافی طبع دارالحدیث جلد دو صفحه 355، که ابن ابی عمیر میگفت الدنیا کلها للامام علی وجه الملک. ابو مالک حضرمی میگفت نه خیر، املاک الناس لهم الا ما حکم الله به للامام من الفیء والخمس والمغنم. و این موارد را هم باید امام در همون مصرفی که خدا بر او تعیین کرده است به مصرف برساند. نزاع کردند، گفتند بریم سراغ هشام ابن حکم، هرچه او گفت بین ما حکم باشد. فحکم هشام لابی مالک علی ابن ابی عمیر، فغضب ابن ابی عمیر و هجر هشامن بعد از ذلک. ابن ابی عمر احساس کرد که مثل اینکه هشام ابن حکم ضعف ولایت داره، چرا قبول نکرد سخن ما را که از دنیا کلها للامام علی جهت الملک. باور نمی کرد که هشام ابن حکم هم بله. این به نظر ما ربطی نداره به این بحث فقهی. ظاهرا ابن ابی عمر ملکیت طولیه قائل بود برای امام. میگفت ملک مردم، ملک مردم هست، ولیکن هر چیزی که ملک مردم هست ملک امام هست، مثل العبد و ما فی یدهی لمولا، العبد و ما یملکه لمولا، ملک عبد است ولیکن فوق العبد مولا، مولای عبد است که مالک عبد است و مالک ملک اوست، که ازش تعبیر میکنن به ملکیت طولیه مولا. یعنی در ابتدا عبد مالک میشه ولیکن مولا مالک مال عبد هست. اینجا هم مردم مالک میشن ولیکن امام مالک املاک مردم هست به ملکیت طولیه. و این هم اختصاص نداشته به خصوص زمین، چون تعبیر این بود که از دنیا کل حال الامام علا جهت الملک و انه اولا بها من الذین هی فی ایدیهم. و قال ابو مالک لیس کذالک، املاک الناس لهم، میگه املاک ناس ملک امام نیست ولو به نحو طولیت. در بحث فقهی که ما مطرح میکنیم اختلاف این است که اساساً احیا کننده زمین مالک زمین میشه یا فقط اولویت تصرف پیدا میکنه، نه اینکه یک بحث راجع به اختیارات امام علیه السلام بکنیم که حالا که احیا کننده مالک این زمین شد، املاک او یا و املاک دیگران ملک طولی امام هست یا نیست. نه، این بحث دیگری است. خب تعبیر ابن ابی عمر این بود که اولا از دنیا، دنیا که اختصاص به زمین نداره و قطعا انسان مالک اشیایی که حیازت میکنه میشه. ماهی رو از دریا حیازت میکنید مالک میشید، هیزم رو از بیابان حیازت میکنید مالک میشید. و ادامش فرمود و انه اولا بها من الذین هی فی ایدیهم. و ابو مالک هم میگفت املاک الناس لهم، یعنی املاک الناس لیس للامام. اگر کسی بگه املاک الناس لیس للامام، یعنی میخواد بگه این توهم اشتباه هست که بگیم املاک الناس ملک للامام. خب املاک الناس ملک للامام یعنی ملکیت طولیه دیگه. فرض کردی املاک الناس، بعد میگید ملک للامام. حالا عوض میخوام، ما فعلا داریم نظر ابن ابی عمر رو میگیم، چیکار داریم به روایت مسمع ابن عبدالملک؟ اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. خب بیش از این ظهور نداره این نزاع در این که در ملکیت طولیه امام یا به تعبیر امروز ولایت مطلقه امام بر اموال مردم نزاع داشتند. خب این نزاع فقهی در این که زمین موات ملک می شود با احیا یا فقط حق تصرف می آورد برای احیا کننده، عرض کردیم بین فقها از قدیم مطرح بوده. استدلال کسانی که قائلن که احیا ملکیت نمیاره، استدلال این آیین رو عرض کنم. مرحومای خویی در مصباح الفقاهه قائل بود به همین نظر که احیا سبب ملکیت نیست، ولو در منهاج برگشت به همون نظر مشهور. اول عبارت مصباح الفقهاء رو بخونم بعد بریم سراغ عبارت منهاج ایشان. در مصباح الفقهاء ایشون فرمودن که مشهور بلکه مجمع علی ولو این هست که اراضی مواد ملک محیی هست، لکن ظاهر خلافه، ولی ظاهر این است که این درست نیست. چرا؟ ایشان فرموده است که من قبول دارم من احیا ارزن مواتن فهیله ظاهر است در ملکیت، ولی ما دو وجه ذکر میکنیم برای رفعیت از این ظهور و حمل لام بر اولویت و اختصاص که منحصر به ملکیت نیست. دو وجهی که ایشون ذکر میکنه، وجه اولش اینه، ایشون میفرماید شما ببینید روایت ابی خالد کابلی و روایت مسمع ابن عبدالملک را، مفاد این دو روایت این بود که غیر شیعه زمین رو که در اختیار میگیرن باید خراج بدن، اگر خراج ندن کسبشون در این زمین ها حرامه. و امام علیه السلام بعد از ظهور این زمین ها رو میگیرد از اینها، اما شیعه تا زمان ظهور حضرت معاف از خراجند و تصرفشون در این زمین حلال است. بعد از ظهور حضرت ولی سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، امام علیه السلام خراج میگیرن از شیعه، فیجبیهم ان یجمع منهم تسقى ما فی ایدیهم. آقای خویی فرمودن که اگر احیا سبب ملکیت، زمین هم میشه ملک شخصی این شخص احیا کننده. آیا کسی توهم میکنه که امام علیه السلام خراج بگیره از مالکین و یا ملک غیر شیعه رو از دست اونها بگیره؟ حالا شیعه نیست، رفته زحمت کشیده، کار کرده، درآمدی به دست آورده، از دستش بگیرن، این فقیهن محتمله؟ این دلیل بر اینه که بابا این زمین ملک امامه، امام اذن در تصرف داده، اذن در تصرف در شیعی در عصر غیبت مطلقه، بعد از ظهور مشروط میشه به اداء خراج، و در غیر شیعی اذن در عصر غیبت مشروط به اداء خراج، در عصر ظهور اذن تبدیل میشه به لا اذن. یخرجهم منها سقرتن، این وجه اول ایشان. وجه دوم ایشان اینه که آقا اگر زمین ملک محیی بشه دیگه ملک او میشه الالعبد، پس چرا در روایات گفتن اگر تعطیل بکند زمین را تا خراب بشود از آبادی بیفتد، شخص دیگری بیاید آن را آباد کند این شخص دوم احق است به این زمین. حالا فقها برخی فرمودن 3 سال اگر تعطیل کند بعد از 3 سال دیگری می آید آن را آباد می کند و از دست نفر قبلی در می آورد. این هم دلیل بر اینه که ملک نیست. اگه ملک بود که نمی شد این کار رو بکنند. بعد آی خویی فرموده که نگویید که این مطالب خلاف مرتکز متشرع است. اگر زمین ملک ما نیست پس چطور آن را می فروشیم؟ پس چرا روایت صحیح می گفت ایما ذمی اشترا ارضا من مسلم فان علیه الخمس؟ زمین چطور از یک مسلمان خریداری بشود؟ زمین که ملک مسلمان نیست، ملک امام است، مثل مستأجر. حالا فوق شیعه هستی در اصل غیبت مثل آریه میشه. آریه داده امام به شما، پولم نمیگیره. بعد از عصر ظهور که میگید اللهم عجل ولیک الفرج، اون وقت حضرت که ظهور کرد میفرماد اجاره بهای خونهاتونو بدید، اجاره های زمینهاتونو بدید که توش تصرف میکنید. خب این که حق فروش ندارید شما. پس چرا روایت صحیح میگه ایما ذمیین اشترا ارضا من مسلم فان علیه الخمس؟ ایشون آقای خویی در جواب فرموده که مگه من میگم بیع باطل است، منم میگم بیع صحیح است. اصلا بیع و شما اشتباه معنا میکنید. میگید بیع تملیک و مالن به مال، بعد این درد سرا رو دارید. بیع تملیک و مالن به مال نیست، بیع تبدیل و مالن به مال. یعنی چی؟ یعنی شما اصلا ممکنه مالک یک شیء نباشید، حق به او دارید. مثلا حق تهجیر، شما زمینی را تهجیر کردید میخواهید احیا کنید، مالک نشدید، ولیکن حق شرعی نسبت به این زمین پیدا کردید. صحیح است بگید این زمین را فروختم. به ما هو متعلق الحق، یعنی تبدیل کردم این زمین را به اون 500 میلیون در جهت اضافه حقیقت. اینم بیه. اصلا گاهی تبدیل مال به مال می شود بی در جهت اضافه مصرفیت. مثل چی؟ مثل اینکه ولی زکات افغانستان گوسفند گرفته بابت زکات، اضافه اومده، امنیت هم نداره، میترسه طالبان بمب بگذارن گوسفندها هم تلف بشن، با ولی امر زکات ایران تماس میگیره میگه که شما شنیدم گندم اضافه آوردید، خود کفا شدید، این زکات گندم رو که جمع کردید بدید به ما، ما گوسفند بدیم به شما، می فروشیم این گوسفندا رو در مقابل فرض کنید این گندم ها، یا در مقابل پول اگر پول دادن بابت زکات مکلفین. خب مگر این ولی امر زکات مالکه اون گوسفند هاست یا مالک اون گندم یا پول است؟ نه. اما تبدیل می کند این دو مال را با هم در جهت اضافه مصرفیت، چون مصرف زکات فقرا هستن، اینا رو جا به جا می کنه در جهت اضافه مصرفیت. یعنی مثلا اگر اون گوسفند ها فرض کنید از سادات، از سادات گرفته شده، مصرف زکاتش عام است، از سید فقیر یا عامی فقیر، مصرفش عام. این زکاتی که تو ایران گرفتن، گندم گرفتن یا پول گندم از غیر سید گرفتن، مصرف زکاتش خصوص عامی فقیره، به سید فقیر نمیتونن بدن. جهت مصرفش فرق میکنه دیگه. حالا جا به جا میکنن، گندما رو میبرن افغانستان، جهت مصرفش میشه همون سادات، چون از سید گرفته بودن اون گوسفندا را، حالا این گندم جای اون گوسفندا قرار گرفت. البی هو تبدیل و مالن به مال فی جهت اضافتن، اما اضافه ملکیت یا اضافه حقیت یا اضافه مصرفیت. خب پس چه اشکالی دارد؟ ما مالک این زمین نیستیم ولی این زمین رو میفروشیم، چون متعلق حق ماست بعد از احیا. بعد فرموده یک سوالی از ما میشود جوابش روشن شد. میپرسند آیا زمین بعد از احیا خمس دارد؟ چون چه بسا احیا برای معونه زندگی نیست، زمین کشاورزی است، احیا کردیم آن را برای کشاورزی، محصولش را می‌خواهیم بفروشیم نه اینکه خودمان مصرف کنیم. ما جواب می‌دهیم نخیر، این زمین خمس ندارد چون ملک شما نیست. منافع این زمین بعد از مضی سن خمس دارد، اما مشهور باید بگن خود زمین خمس دارد. این فرمایش آقای خویی. ما ابتدا این فرمایش اخیر آقای خویی راجع به خمس از تعجبی که کردیم ما بیان کنیم این تعجب من را. ایشان، ما از ایشون و شاگردان ایشون مثل مرحوم آقای تبریزی این مطالب رو یاد گرفتیم، ولی خب حالا اشکال به این بیان ایشون در مصباح الفقاهه واضحه. خود آقای خویی معتقد بود حتی این زمین های موات سند به نام شماست، پردیسان سند به نام شماست، باید به نرخ روز خمس بدید. چرا؟ آقا من که زمین موات رو احیا هم نکردم، مالک نیستم. ایشون میفرمود مالک نیستی اما فائده صرف میکنه. عرفاً این زمین متعلق حق عرفی شماست، با این سندی که داری این فائده است، باید خمسش رو به نرخ روز بدید. زمینی رو من تهجیر کردم، حق شرعی دارم. اینو دیگه فقط آی خویی نیست، آی سیستانی هم که در اون عرض مواد میگون خمس ندارد، فقط به مقدار پولی که دادی باید خمس بدی، نه به نرخ روز. اونم میتونستی به نظر آی سیستانی بری اول پول قرض بگیری باهاش زمین مواد بخری بشی بدهکار، بعد اداء دین بکنی از مال شخصیت، حتی پول خرید زمین هم دیگه خمس نداشت. ولی آقای سیستانی هم در ارضی که متعلق حق تهجیره، بالاخره میگه این خود این حق تهجیر مالیت عرفیه، مالیت شرعیه داره، مالیت عرفیه داره، حق شرعی است و مالیت عرفیه داره، فایده چیه مگه؟ آقای خویی در جایی که حق شرعی نبود، مثل سند به نامم زدن زمین موات را، میگم ولی چون عرفن فایده صدق میکنه خمس داره. حالا اونجا آقای سیستانی میگفت نه، وقتی حقش شرعی نیست نه ملک هست نه حق شرعی، چه خمسی داره؟ ولی در جایی که حق شرعی باشه، مثل حق تهجیر، حق احیا، اینا حق شرعیه. آقا این مالیت داره، چجوری میفرمایید خمس ندم؟ من زمین رو اصلا مالک نشم، مثل اینکه احیا نکردم تهجیر کردم تا احیا بکنم، حق شرعیه، تهجیر دارم، خود این مالیت داره. تو بازار 500 میلیون بابت این حق التهجیر به من میدن، چون عرف که تفکیک نمیکنه، که میگه زمین گرون شده، حالا میگم حق تهجیرمو میفروشم یا بگم زمینمو میفروشم فرق نمیکنه تو قیمتش، که 500 میلیون پول میدن بابت این حق التهجیر من، حق شرعی هم است. حالا دیگه بعد از احیا که دیگه امر اوزهه، یک حق عرفی دارم، حق شرعی دارم نسبت به این زمین که مالیت داره، مالیت عرفیه داره، چجوری میفرمایید خمس نداره؟ خب هیچ کس در خمس مشروط نکرده خمس رو به ملکیت عین، ولی شما یه حق شرعی داشته باشید که مالیت داره، مالیت مثل حق سرقفلی، حق شرعی اگر باشد شرط بکنیم در ضمن عقد اجاره سرقفلی را، یک حق شرعی است که مالیت و عرفیه داره، فائده است دیگه. یارانه ها که شما میفرمایی که هنوز قبض نکردیم، آقای سیستانی میگه خمس نداره، چون آقای سیستانی میگن یا باید ملک شرعی باشه یا حق شرعی، نه ملک شرعی است نه حق شرعی. آقای خویی، آقای وحید احتیاط واجب میکنن البته، که میگن این خمس داره چون فائده عرفی است، زیر دستته، تو مشتته، تو حسابته، یعنی عرفن تو مشتته، فایده عرفیه. اما همین آقای سیستانی که میگه نه، من فایده عرفیه رو کافی نمیدونم، یا باید ملک شرعی باشه، میگه یا حق شرعی. خب جایی که شارع اعتراف کرده به حق، من احیا ارضاً مواتاً فهو احق و بهی، چجور ما بگیم خمس ندارد؟ آی سیستانی هم میگه خمس داره، آی خویی که در حق غیر شرعی هم میگه خمس داره اگر عرفاً فایده زد کنه، مثل به نام کردن یک زمین مواد. و اینجا از حق عرفی غیر ممضا شرعاً بدتره. هیچ کس ملکیت رو شرط نمیدونه، ما افاد الناس، منتها یا باید ملک باشه یا حق باشه، بس اینه که حق شرعی لازمه باشه یا حق عرفی هم کافیه. آقای خویی که میفرمود حق عرفی هم کافیه، علل مبنا اینه که بگیم باید حق شرعی باشه دیگه، بیشتر از این دیگه نیست دیگه. حق شرعی قطعا فائده است، حق شرعی اگر باشه ها، یعنی یک زیر شرع اعتراف کنه به حق بودن او و پول بدن در بازار بابت این حق، این فایده است دیگه. نه خیر، فایده است. چرا مقدمه فایده؟ شرعن به او گفتن تو حق شرعی داری نسبت به احیا این زمین، و هیچ کس حق من تو را ندارد، مزاحمت با تو را ندارد، و می توانی این حق را در مقابل پول به دیگران واگذار کنی. خب این مالیت پیدا میکنه دیگه، ولی تو به ارث میرسه. به چه دلیل این حق به ارث میرسه؟ اول باید مالیت داشته باشه بعد به ارث برسه دیگه، والا به چه دلیل به ارث میرسه؟ همون دلیلی که اقتضا میکنه به ارث برسه، اقتضا میکنه که خمس هم داشته باشه، چون ملاک ان ترک خیرن، یعنی ترک مالن دیگه، باید مال صفت کنه. مال که صدق کرد فایده صدق میکنه. آها، پس این بحث خمس حالا بحث میکردیم. مطلب دوم اینه که آقای خویی فرمود من قائل میشم که زمین مواد ملک نمیشه ولیکن بیع و شراء او جائز است. خب به نظر ما این عرفی نیست. در زمینی که متعلق حق تهجیر هست مثلا عرفاً من بگم من زمین را می فروشم، این خلاف مرتکز عرفیه. صرف تعلق حق به یک شی عرفاً کافی نیست بگم ابی و هاذا الشی. میخواهید مثال بزنم؟ شما وارد مسجد شدید، حق سبق دارید، سجاده انداختید، نماز بخونید، هیچ کس حق نداره مزاحم شما بشه. رفتی وضو بگیری برگردیدی کس دیگه جا تو گرفته، میگه آقا بلند شو، میگه دین نداری، من سبقت گرفتم به این مکان در مسجد. خب میگه میفروشی این حق تو به من؟ خیلی دلم میخواد صف اول جماعت پشت سر این امام نماز بخونم. میگم حرفی نیست، قصامونم که عقب افتاده، باشه یکمی گرونه ها، باش 1,000,000 تومان حق و سبقمو واگذار میکنم به تو در مقابل 1,000,000 تومان. اما عرفیه بگه جامو میفروشم، این مکان رو میفروشم. نه، جامو میفروشم یعنی حق و سبقمو میفروشم. بگه آقا این 1 متر در 1 متر را که من در او بودم به شما میفروشم. میگه یعنی مسجد رو میخوایی به من بفروشی؟ عرفی نیست. یا در بیع حق سرقفلی بگه این مغازه رو میفروشم. میگه مگه مغازه مال توه؟ مغازه مال اون آقاییست که اعیان به نام اوست. تو حق سرقفلی داری، میخوای حق سرقفلی تو بفروش، یا حق سرقفلی تو واگذار کن ولو لفظ بی به کار نبری، پول بگیر واگذار کن، یا تعبیر بی امسعی است نسبت به حق. اما متعلق حق این در همه جا سر نمی کنه. با آها، پس جواب اصلی اینه که عرف به نظر مسامحی خودش صحیح میدونه در یک سری موارد که ما مالک این نیستیم، به لحاظ این که مالک توابع این هستیم تعبیر کنیم به تو حاضر الارض، تعبیر عرفیست. شاهدش اراضی مفتوحت و انوطنه. در اراضی مفتوحت و انوطن که دیگه همه قبول دارن، بابا کافرم قبول داره که از نظر فقه اسلامی اراضی مفتوحت و انوطن ملک للمسلمین. در این حال در این حال روایت میگه یبیع من فی یده، در روایت اینجوره، روایت ابی برده رو بخونم براتون، تعبیر اینجور میکنه. یه لحظه اجازه بدید آقا، عرض مفتوحت و انوطن که دیگه همه میگن ملک عنوان مسلمینه، ملک اشخاص نیست. قلت لابی عبدالله علیه السلام کیف ترا فی شراء ارض الخراج، قال و من یبیع ذلک یا ارض المسلمین، قلت یبیعها الذی فی یده، قال و یصنع بخراج المسلمین ماذا، ثم قال لا بأس اشترى حقه منها و یحمل حق المسلمین علیه. سائل گفت یبیع الذی فی یده و با اینکه قبول داشت که این ارض مسلمین است، ولی گفت من که در دستم از این ارض خراج آن را می فروشم. امام فرمود اشکال ندارد، بازگشتش به خرید و فروش حق است. یعنی از نظر فنی خرید و فروش حق است، ولیکن تعبیر عرفی ابی و هذه الارض صحیح است. آی خویی میگه اصلا بی فنیان در بیع متعلق حق صحیح است. ما این ادعا رو قبول نداریم، ما این ادعا رو قبول نداریم. ما میگیم بیع متعلق حق صحیح نیست، عرفاً همه جا صحیح نیست. بگم من این مکان را در مسجد به شما میفروشم، و یعنی مکان مال توست که بفروشی، جایم را میفروشم، اون عرفاً یعنی حقم را در اینجا میفروشم. ولی بگه این مکان را، این یک متر در یک متر را به تو میفروشم، عرفی نیست این حق. خب عرضم این است که ولیکن در بحث احیا، چه در اراضی خراجی که یقیناً ملک محیی نمی شود، چه در اراضی انفال که به نظر برخی ملک امام است و ملک محیی نمی شود، صدق و عرفی میکنه، گبی آزل است. بعدش هم این ارتکازهای متشرعه، اینها کاشف از حکم شرعی که نیست، یک مسامحاتی در تعبیراتشون هست. خیلی از تعبیرات الان میگه بلیط هواپیما خریدم. مگه بلیط هواپیما خریدم خریدنیست؟ شما در حقیقت داری اجاره میکنی. این کاغذ سنده، این کاغذی که میگیری اینو میخری، و این که سنده، شما در حقیقت داری اجاره میکنی. یکی از صندلی‌های هواپیما را و این پرسنل هواپیمایی را برای اینکه شما را از تهران ببرن مشهد در این مکان لامعین در این هواپیما، اجاره است. روحش اجاره است دیگه، نیت نداره. یعنی چی؟ و الا میگه این بلیطو خریدم، خب بعد بلیطه میفته میسوزه، میره یکی دیگه میگه، میگن تو بلیط خریدی تا دادیم بهت دیگه، میگه نه بابا این مدرکه، ولی من جا رزرو کردم. مسامحات عرفی در تعبیراتشون که کشف از حکم شرعی نمیکنه. آقا اجازه بده زمین اوقافی داشتی یا نداشتی؟ زمین های اوقافی میگه فروختم خریدم، زمین وقفی رو نخر، خوب نیست، دردسر داره. اون میگه نه، حالا نگن تبلیغ کردید علیه زمین های وقفی. بعضی ها اینجور میگن، جوابش هم بعضی ها میگن نه خیلی هم خوبه. عجب از خدمتتون که خب زمین وقفی بخر نخر، خریدم فروختم، یه مسامحه عرفی است. ولی روح فقه رو حساب کنی، همه فقها ها حقوقدان ها میگن بابا این اجاره کردنه، ولذا باید بگه 100 ساله اجاره میکنم، مدت بگذاره، یا کمتر یا بیشتر مدت بگذاره برای اجاره. خب بعد گفت یبی اوهل لذی فی یده، امام فرمود لا بسته، چرا اونو نمیخونید؟ لا تقرب و سلاتو میخونی، بعد و انتم سکاراشو نمیخونی؟ حالا اجازه بفرمایید. خب پس ما هم این اشکال به آی خویی رو قبول داریم جواب داره، اما راجع به اصل مطلب ایشان بحث بکنیم، چون آی خویی برگشته از نظرش. ببینیم برگشتنش اولا به چی برگشته، بعدش وجه برگشتنش رو ببینیم چیه. چرا آی صد برنگشته؟ یک کتاب اقتصادونا نوشت تو ملحق چهارم اقتصادونا صفحه 672، بحث مفصلی کرد، اثبات کرد که زمین ملک هیچ کس نمی شود، فقط اولویت تصرم می آورد. تو منهاج هم همینو حاشیه زد، بر نگشت. آی سیستانی هم که در منهاج صریحا فتوا داد، تو بحث استدلالیش هم همینو گفت. ببینیم این وجه عدول آی خویی چیه و چرا آی صدر و آی سیستانی این عدول رو نپذیرفتن و اصرار دارن بر همون مسلک اولویت. انشاءالله روز شنبه، روز یک شنبه فردا بحث محرمات فشاری است. بفرمایید.